که به قول معروف یه بار دو بار دیده مبتلای به این قضایا بشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتند خانمی بدون اجازه همسر از پول نفقه خودش به خیریه کمک میکنه، یا کمکش درسته؟
پول نفقه چون در اختیار زن قرار میگیره و مال زن حساب میشه، این مشکلی نداره، ولی من احتمال میدم ایشون شاید سوالش رو اینطوری کامل تر بکنه. مثلا همسر وقتی میخواد بره بیرون یا میخواد بره جایی، یا مثلا صبح میاد یه پولی رو در اختیار خانم قرار میده که خرج خونه بکنه و بله. این نفقه حساب نمیشه، این خرج خونه حساب میشه. اینو حتما باید با اجازه همسر برنامه‌ریزی کنه، ولی نه، اصلا ماهانه شوهر میاد میگه که این نفقه جناب عالی تو این خونه هست، مثلا 1 میلیون، 10 میلیون، 5 میلیون، هر چقدر که در توانش هست، اونجا از اون پول میتونه کمک کنه، در اختیار فرد گذاشته. ولی این که مثلا میگذاره برای خرجی خونه، اینا نمیشه بدون اجازه همسر به کسی داد.
پولی که برای خودش مشکلی نداره، اما
مشکل نداره برای خودش مشکل.
پرسیدن که کمک کردن به غیر مسلمان چه حکمی داره؟
کمک کردن به غیر مسلمان،
بله،
دستگی داره به چه نیتی باشه. بعضی موقع به نیت جذب باشه، بعضی موقع مشکلی پیش اومده که این بنده خدا خلاصه حالا هر طوره که تو این مشکل گیر کرده و واقعا نیاز داره، دستگی به اون داره کردن. ولی بعضی موقع کمک کردن به یک غیر مسلمان ترویج یه سری اتفاقاتی میشه، خب یقینا اینا حرامه. مثلا کمک کنیم به غیر مسلمان که تبلیغ کنه مثلا فلان دینی که داره، خب یقینا اینا مشکل داره. ولی نه، نیاز داره، گرسنه است، مشکل داره، خب یقینا اینا انسان دوستیه و هیچ اتفاقی نمیفته تو کمک کردن و خدا ثوابش رو میده.
بسیار این، خیلی سپاسگزارم. 900 آقای جواد مزینانی سوال پرسیدن که به همسایه‌ای دارم در کنار خودم که بی پول بی خانمان، خیلی هم محتاجه، آیا کمک کردن به ایشون واجبه یا اینکه نه، عزیز دیگری رو هم میشناسم در محله‌ای که حالا خانواده‌شون زندگی میکنن که اونجا هم نیاز به کمک دارن. گفتن به همسایه خودم باید کمک کنم یا به همسایه‌ای که در مجاورت خانواده پدریم هستند.
ترتیب اولویت، اول میدونید که اول از بحث خود اقوام نزدیک خود آدمه، ترتیب اولویت کلی رو بگم،
بله،
بعد دوستان، آشنایان، بعد همسایه ها، بعد دیگه اگر اینا هیچ کدوم نبود آدم میتونه بره جاهای دیگه این پول رو. این سوالی که ایشون کرده، اول خب مشخصه باید همسایه خودشونو بده،
بله،
چون این فردا جواب داره، یعنی فردا ما تو احادیث داریم تا 40 خونه دست راست دست چپ جلو عقب اینا همسایه انسان حساب میشن و اگر گرسنه بخوابن فردای قیامت باید جواب اینها رو بدیم، خب یقینا اولویت با همسایه‌اش هستش.
بسیار عالی. گفتن شخصی از مالی که به اون امانت داده شده به کسی کمک کرده، کمک مالی، و بعد اون مبلغ رو برگردونده، آیا لازمه که حتما این موضوع رو به صاحب امانت بگه یا اینکه نه اصلا کار درستی نکردین، کمک کردن صحیح نه؟
اون امانت بستگی داره، مثلا من میام مثلا میگم آقا این پول دست شما امانت، من 10 ماه دیگه این از شما میگیرم و هر کاری دوست داشتی الان انجام بده، تا 10 ماه من نیازش ندارم.
بله.
یه وقت این حرفو میزنم، یه وقت میگم نه این دستت باشه، من چون میترسم داخل خونه بذارم یا مثلا مشکلاتی دارم، هر وقت خواستم میام ازت میگیرم. این طور پول ها چون اون یه وقتی به آدم داده و طبق این وقت گفته هیچ اشکال نداره هر کاری دوست داری، اونجا من مجازم. ولی این که نه، امانت داده که هر وقت نیاز داشته بیاد بگیره، این مشخصه که نباید به کسی بده.
بسیار عالی. 912-34-09 گفتند اگر شخصی به خدا و اهل بیت علیهم السلام اعتقادی نداشته باشه، میتونیم ازش خوراک یا غذا بگیریم؟
یه بار اعتقاد نداره، یه بار دقیقا کفر میگه، یعنی مثلا میاد میگه که مثلا من، میگه این حرفشو، میگه من مثلا خدا رو قبول ندارم، میگه مثلا من ائمه رو قبول ندارم، چون این اقرار میکنه به قبول نداشتن، نه گرفتنش اصلا درست نیست.
درست نیست.
ولی اقرار اعتقاد، مثلا اعتقاد چون اعتقاد تو بین مردم اینطوری هم بعضی موقع مثلا توجه نداره، کسی که توجه نداره نه اشکال نداره،
متفاوته. بله
آره، کسی نه توجه داره، من اعتقاد ندارم، قبول ندارم اصلا.
بله،
نه منظورم رو باید متوجه بشه فرد سوال کرده، یعنی من اگه قبول ندارم یه بحثیه، یه بار توجه نداره، بله، کدوم منظورشه. اگر قبول نداشته باشه، توجه داره و قبول نکرده، این گرفتنش اصلا درست نیست چیزی از دستش، ولی نه توجه نداره، توجه نداشته باشه مشکل نداره.
حالا اگر از اقوام باشن که مجبور به رفت و آمد باشیم و بالاخره حالا خوراکی هم بود اونجا میل بشه، این رو هم با ارتباط رو از بین
ببره، بازم همین بحثه، آیا توجه نداره یا اینکه علنی اعلام میکنه من قبول ندارم.
علنی هم میگن، گفتن علنی.
اگر علنی اعلام میکنه خب مشخصه سر سفره اینطوری افراد نشستن، درست نیست.
درسته، ولی خب اون سله ارحام رو باید به جا بیارن در نهایت.
سله ارحام به سله ارحام میدونید که با یک سلام هم سله ارحام اتفاق میفته. یه بار زنگ بزنم سله ارحام اتفاق میفته.
بسیار عالی. گفتن آیا دلجویی کردن از کسانی که از نظر روحی مشکلاتی دارند هم کمک به حساب میاد و پاداش کار خیر رو داره؟
یقیناً داره. من یه داستانی هم بگم از علامه مدثی رحمت الله علیه. میگن ایشون رو در خواب دیدن، گفتن که این همه کتاب نوشته شد، این همه برنامه‌ریزی، کدوم یکی به دردتون خورد؟ گفت یک روزی داشتم رد میشدم، دیدم یک یتیمی داره گریه میکنه، من از اسب پیاده شدم، این یتیم رو نوازش کردم، تو این دنیای خیلی به دردم خورد. پس نوازش کردن، دلجویی کردن، حتی بعد موقع حرف زدن، مثلا پیرمرد پیرزن بنده خدا هیچ کی نداره، یکی مثلا بره 10 دقیقه باش حرف بزنه، صحبتی بکنه، امثال این کارا یقینا ثواب داره و یقینا هم کمک حساب میشه.
بسیار عالی. گفتن کمک به نامحرم چه حکمی داره؟
کمک چه کمکی؟ اگر کمک مالی باشه هیچ مشکل نداره، کمک مالی فرق نمیکنه، محرم و نامحرم نداره.
ولی اگر مشکل پنچری ماشین داشته، گرفتاری داره،
نه اون مشکل نداره، ولی اگر یه دفعه کمک به نامحرم باعث میشه که رابطه ایجاد بشه، باعث
میشه به حرام نشه، مشکلی نداره.
بله این درست.
بسیار عالی. گفتن که در زمان زلزله بم مقدار مشخصی طلا رو نذر کرده بودن که به مردم بم اهدا کنند، اما خب در پرداخت اتفاق نیفتاد، فراموش کردن در واقع این پرداخت رو.
بله.
و گفتن در حال حاضر حکم نذری که کردم برای اون مقدار طلا چیه؟
اولا که باید ببینن که نذرشون چه نذری بوده، این نذرشون رو باید ببینن، اگه نذر واجب بوده، نذر واجب صیغه داره، یعنی باید این خونده بشه یا فارسیش، لله علیه، یعنی بر من هست، بر خود برای خداست، بر من که این کار رو اگر اتفاق افتاد انجام بدم.
بله.
بعد نذر باید برآورده بشه، مثلا من نذر میکنم که برای خداست بر من که اگر مثلا مریضم شفا گرفت، من اینقدر به کمیته، مثلا به بحث کمیته امداد یا به هر جای دیگه این کار رو انجام بدم.
بلدین.
ولی اگر نذرش واجب بوده که حتما باید بره از طریق الان کمیته امداد فکر کنم این کار رو داره انجام میده، یا مثلا جاهای خاصیت بپرسه، من دقیق نمیدونم الان که کجا دارن اصلا بحث اون زلزله بم رو هنوز دارن پیگیری میکنن، چون میدونید که هنوز اون مشکلات هم توی ادامه داره، ایتام داره، بعد بقیه چیزا داره، میتونه از این طریق پیگیری کنه و بده اگر واجب بوده.
نه.
اگر واجب هم نبوده که مستحب دیگه، حالا این اتفاقی که افتاده میتونه برای برنامه‌ریزی دیگه انشالله انجام بده. و مثلا الان این جدیدن که اتفاق افتاده بحث لبنان، شیعیان لبنان و فلسطین،
اینا
هم یکی از این شما فرمودید یک کمکی، مثلا یک نفر صدای کمکشو بشنوی و کمک نکنی، آیا مسئول؟ یقینا فردای قیامت باید جوابگو باشیم. و الان کمک فلسطینیان و لبنانی ها در این ظلم بیشمار اسرائیلی ها الان تو گوش هممون هست،
یعنی
کمک نکنیم فردای قیامت باید جوابگو باشیم.
خواهیم بود. اشاره به جایی کردید، پویش ایران همدل هم برای همین اتفاق راه اندازی شده که عزیزان به راحتی میتونن در فضای مجازی در واقع راههایی که برای کمک هست رو ببینند و کمکشون رو ارائه کنند.
حالا یه مطلبی هم بگم، مقام مظهر رهبری بحث خمس رو فرمودن، حتی میشه نصفش رو در این راه هزینه کرد. اینا که مشکل خمسی داشتن یا ندادن، حالا به هر نحوی حواسشون نبوده، دقت نکردن، میتونن با این نیت خلاصه یه تیر، یه نشان دیگه هم بزنن، نیت خمس بکنن و نصفش رو بدن، نصف خمس رو در نظر بگیرن و بدن به همین بحث آوارگان لبنان و فلسطین و امثاله.
بسیار عالی. گفتن کمک مالی به شخص معتاد چه حکمی داره؟ یا تفاوتی داره که یقین کنه پول رو در راه اعتیاد خرج میکنه یا نه؟
کمک مالی به شخص معتاد اگر در اعتیادش صرف بشه، خب یقینا ما هولش دادیم تو محلکه دیگه.
بلی.
و یقینا باید جوابگو باشیم. ولی اگر نه، کمک مثلا ما میدونیم که الان به این معتاد وقتی میدیم میگیم آی فلانی برای نونته، میره فقط برای نون خرج میکنه، ما خب این اشکال نداره، چون مشکل داره دیگه، حالا یه مریضی دچار شده، یه اشتباهی دچار شده و خانواده نیاز به هزینه های اینطوری دارن. پس باید دقت کنه آیا این کمک به اون اعتیادشه یا کمک به خانوادهشه.
بسیار عالی. گفتن نظری داشتم که مدتی به بانوی نابینایی کمک کنم و رسیدگی، اما متاسفانه ادای نظرم ناخواسته به عقب افتاد و اون بانو از دنیا رفتند. الان دینی برگردن من هست؟
اما اطلاعی که عرض کردم باید ایشون ببینه نظرش آیا نظر واجب بوده یا مستحب بوده. مستحب باشه که هیچی به گردنش نیست، اگر نظر واجب باشه باید طوری ادا کنه و ادا کردنم بعد از مرگم میشه اتفاق بیفته. مثلا هزینه کنه مثلا تو خیراتی، تو امثال اینا، حتی تو همین قضیه کمک به لبنان و فلسطین امثال اینا میشه انجام داد.
بسیار عالی. گفتن به شرط این که پدرم یک تکه زمین هنگام خرید منزل کمکمون کنه با مردی ازدواج کردم. موقع خرید منزل پدر آلزایمر داشت و بچه ها مخالفت کردن با کمک کردن. آیا مادر میتونه کمک کنه به هم؟
اگر اون شرط ضمن عقد باشه، مثلا شرط ضمن عقد باشه و پدرم قبول کرده باشه، بله میشه. ولی اگر نه، شرط ضمن عقد نبوده، فقط در حد حرف بوده، از این حرفات تو خونه‌ها زیاد اتفاق میفته، خب اینا مشخصه که نمیشه مادر کمک کنه.
بسیار عالی. آقای سرشاهی، نکته‌ای هست که نپرسیده باشم و نیاز باشه که یادآوری کنید برای من و همیشه
من؟ من مطلبی که میتونم امروز خلاصه بگم، این داغیه که تو دل همه افتاده، این بحث ایران همدل که شما فرمودید. انشالله توجه زیادی بکنیم به این قضیه و یقینم بدونیم که اگر روزی مثل اسرائیلی مسلط بشه تو این کشورهایی که خلاصه تقریبا میتونم بگم سفر ایران بودن تا حالا، یقین بدونید بعد ضربه بعدی به امثال ماهاست. پس قبل از این که به این اتفاق برسه و این مشکلات برسه، انشالله تو این قضایا همراه باشیم، همدل باشیم. به قول معروف نمیتونیم کاری هم انجام بدیم، حداقل دعا میتونیم انجام بدیم، دعا بکنیم و حداقل کاری بتونیم برای اطرافیان و بقیه این مساله و این ظلم ها رو مطرح بکنیم.
بله، فرصت بسیار خوبی است این همدلی که انشالله در پویش ایران همدل همه شرکت کنیم و اتفاق خوشی رو هم برای مردم مظلوم و ستم دیده غزه و فلسطین و لبنان رقم بزنیم انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما به حجت الاسلام در موسمین آقای سرشاهی، از همراهیتون سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، محتاج دعا. خدا
یاد.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جوونه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاهش به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک که تو از من دوری.
همین دست،
همین دست خدا همین جا تو این دقایق منتظر ما دلتنگ عاشق. خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا.
خدا همین جاست بین من و تو، ساده ساده عین من و تو. خدا همین جاست تو لحظه ها بین نماز احساس و آروم. خدا همین جاست، خدا همین جاست. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه باغ فردوس رادیو تهران. ساعت 12:14 است. با افتخار در کنار لحظه‌های شما عزیزان هستیم. فردا هم در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس احکام مربوط به درآمدها رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. انشاءالله اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشاءالله پاسخگوی شما باشیم. خدا نگهدارتون باشه و سپاس از همراهیتون همچنان. در کنار ما باشید. گزارش آقای مهدی اسماعیلی رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم. آقای اسماعیلی سلام بر شما، بشنویم از گزارشت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم در برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران. برای برگزاری نهمین کنگره ملی شعر و داستان ایسار که در 21 و 22 دی ماه سال جاری به میزبانی استان فارس انجام میشه، آمدم به بنیاد شهید و امور ایسارگران و میخوام گفتگو داشته باشم با معاون محترم فرهنگی و آموزشی این بنیاد آقای دکتر سلیمانی که در جمع اصحاب رسانه نسبت به اطلاع رسانی از نهمین کنگره ملی شعر و داستان ایسار گفتگو داشتن. آقای دکتر سلیمانی عرض سلام دارم خدمتون. این اتفاقات خوب فرهنگی خودش میتونه یک دستمایه‌ای در تبیین و اهداف انقلاب اسلامی باشه. ما را با شنونده محترم برنامه باغ فردوس رو بیشتر آشنا کنید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه باغ فردوس، ان شاءالله که همیشه سلامت و پایدار باشم. خب فرمودید نهمین کنگره ملی شعر و داستان ایثار که انشالله در 21 و 22 دی ماه سال جاری در استان فارس برگزار میشه. خب شعر و داستان در واقع این ثروت ملی ما ایرانیان در طول قرنها از مهمترین رسانه فرهنگساز و التقال دهنده فرهنگ بوده و از ارزشمندترین میراث معرفتی ایرانی اسلامی ما در عرض شود که آینه شعر و داستان قابل مشاهده. شعر در جریان مبارزات و پیروزی های انقلاب اولین هنری بود که صاحب تشکل شد و اولین سکوی هنر انقلاب قرار گرفت و در طول سالهای مبارزه و دفاع مقدس تا کنون همواره پرشور و پرتنین در میدان بوده. معاونت فرهنگی آموزشی بنیاد شهید امیر ایثارگران با اعتقاد عرض کنم که راسخ به نقش چشمگیر شعر و داستان در انتقال فرهنگ غنی و گرانبهای ایثار و شهادت انشاءالله در نظر داره با بهره بردن از پشتوانه عظیم ادبی و دینی و همچنین استفاده از ظرفیت جامعه هنری انشالله به حول قوه الهی همطوری که عرض کردم نهمین کنگره شعر و داستان ایثار رو با حضور فرهیختگان و شاعران و نویسندگان گرانقدر متحد به ارزش‌های اسلام الهی و انسانی در واقع برگزار کنه، چرا که یکی از ضرورت هاست و بیان در واقع فداکاری ها، ایثارگری ها، از خودگذشتگی ها، از زبان شعر، از زبان هنر، داستان رو ما اینا خیلی میتونه مؤثر باشه.
آقای دکتر سلیمانی با توجه به همین نکات دقیقی که شما اشاره کردین، از کودکی با شعر و داستان هایی که مادر برای من گفته و در جای جای میهنمون اقوام فرهنگ های مختلفی هم در زمینه شعر و داستان هم حماسی بودیم، هم بسیار ماندگار بودیم، تاثیرگذار بودیم حتی در دنیا. برای این منظور که شما کنگره نهم رو می‌خواید برگزار کنید به میزبانی شیراز، قطعا از زمان‌های قبلا برنامه‌ریزی کردین، آثاری آمده و دسته‌بندی‌های انجام شده که ما نتیجه‌ش رو در 21 و 22 دی ماه شاهد خواهیم بود. روند این کنگره نهم و اطلاعاتی که می‌تونه برای شنوندگان مفید باشه بفرمایید.
هر شب تو دوره گذشته که 8 بوده حدود تقریبا 3000 اثر ارسال شده بود به دبیرخانه که قریب به 2046 اثر به مرحله داوری رسیده. این دوره از کنگره دو تا نکته گفتیم توجه بشه، یکی به کمیت و کیفیت برنامه که بتونی ارتباط رو هم با جامعه هدف، جامعه ایثارگری در واقع، هم آحاد ملت، آحاد جامعه ارتباط رو برقرار کنه. بالاخره شعر و داستان یک قدمت کهن در کشور ما داره و واقعا می‌بینی با یک شعر تحول ایجاد میشه، یه اشعاری که سروده میشه و آهنگ روشون گذاشته میشه در جامعه پخش میشه، تحول انگیزه، تحول زاست، واقعا جریان ایجاد میکنه، جریان سازه. اینم نمیشه بگیم جریانش مقطعیه، تو ذهنها حک میشه اون روحیه مقاومت و ایثار. شما الان ببینید واقعا تو جریان جنایات رژیم صهیونیستی تو غزه، تو فلسطین، در کشورهای منطقه خیلی از این حماسا و ایثارگری هایی که باعث ایستادگی و مقاومت بوده شاید ثقل و گستره و مبدع خروش و حرکتش همین اشعاری بوده که از اونها استخراج شده، تبدیل به سرود شده، آهنگ روش گذاشته شده. لذا میتونه یه بستر بزرگی باشه در راستای همون ترویج در واقع روحیه مقاومت و ایثار و از خودگذشتگی و تا امروز هم که چند روزی از دبیرخونه فعال شده بیش از 500 اثر اومده که امیدواریم انشالله این کنگره ملی شعر و داستان هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی نگاه مضاعف‌تر دقیق‌تری با توجه آسیب شناسی که شده نسبت به کنگره‌های سنوات گذشته باشه و انشالله به حول و قوه الهی در سنوات آتی و سال آینده انشالله این کنگره با توجه به ظرفیت‌هایی که داره به صورت بین‌المللی انشالله برگزار خواهد شد و فرصت لازم رو داشته باشیم که ظرفیت حوزه مقاومت و جبهه مقاومت هم بیاد انشالله در این فضا قرار بگیره و انشالله کار مناسب‌تر متقن‌تر در راستای کلام حضرت آقا کار تبیینی صورت بگیره
انشالله. خیلی ممنونم. گفتگو کردیم در برنامه باغ فردوس شبکه رادیو تهران با آقای دکتر سلیمانی، معاون محترم فرهنگ آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ارتباط با نهمین کنگره ملی شعر و داستان ایثار که انشالله 21 و 22 دی ماه سال جاری به میزبانی استان فارس و شهر شیراز برگزار خواهد شد. از شما همکار محترم که این فرصت اطلاع رسانی رو به من دادید بسیار سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای اسماعیلی عزیز و گزارش که ارسال کردید. شما عزیزان همچنان همراهید با باغ فردوس رادیو تهران. درود بر شما همراهان عزیز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای علیزاده، همکارم در تلاشن که این ارتباط برقرار بشه انشاءالله. ایشون مدیر حج و زیارت استان تهران هستن که انشاءالله ارتباط برقرار بشه. راجع به حج به عمره مفرده ازشون سوال خواهیم کرد و ازشون اطلاعات کافی رو خواهیم گرفت. سپاس از اینکه در کنار ما هستید و شنوندگی باغ فردوس. ۳۰۹۴ و لطف شما عزیزان که همیشه شامل حال ما هست. خانم فیروزه شیروان از رمشگان، خدا حفظتون کنه انشاءالله، سپاسگزارم. ممنون از این که دعای خیر دارید برای من و همه شنوندگان عزیز و همکاران خوبم. ممنون از دعای قشنگتون، خدا انشاءالله بهترین ها رو برای شما رقم بزنه. خیلی خیلی محتاج دعای خیر شما و همه شنوندگان عزیز هستم. آقای احمد رضا میر گفتن چون قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. شرف خوبی در همه حال شاکر خداوند باشیم. الهی شکر به خاطر این بودن و الهی شکر به خاطر همین حال خوشی که در کنار هم دیگه داریم. ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای علیزاده، مدیر حج و زیارت استان تهران. آقای علیزاده سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. درود بر شما. ما رو آگاه کنید از حج عمره مفرده برای امسال.
زنده باشید. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم که حج عمره ما با فضل به فضل الهی از 28 شهریور ماه شروع شد. الحمدلله تا الان هم ادامه داره.
بله.
و تعداد زیادی از مشتاقان تشرف به حرم نبوی رسول گرامی اسلامی و مکه مکرمه مشرف شدن و ما در استان تهران اتفاقی که افتاد برای زائرین استان تهران این بود که همه اولویت‌ها رو اعلام کردیم که بتونن هر کسی خواست با همه اولویت ها، هر کسی که داره فیش حج عمره باشه، بتونه انشالله سفرش رو داشته باشه و بتونن به اتفاق خانوادهشون مشرف بشن
انشالله. شرایطش رو هم میفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به این که حالا در استان تهران همه اولویت ها اعلام شده، بنابراین هر کسی که دارنده فیش حج عمره هست میتونه خودش مشرف بشه و ثبت نام کنن در کاروانهای ما که الان تا 25 جا در ماه اعلام شده و کاروانها الحمدلله آماده است که ثبت نام بکنن از زائرین. از اینایی هم که هست برایشون از 43 میلیون تا 46 میلیون به اصطلاح برآورد شده که پرداخت میکنن و ثبت نامشون انجام میشه و با اخذ روادید مشرف میشن و مدت اقامتشون هم 10 روز هست، 5 روز در مدینه منوره و 5 روز هم در مکه مکرمه اقامت دارن که به این شکل سفر رو به پایان میبرن.
بله بله، انشالله که هر کس راهی این سفر هست خدا عاقبتش رو بخیر کنه، ما رو هم از دعای خیر خودش فراموش نکنه.
انشالله که قسمت و نصیب همه علاقمندانشون
بشه. همه ماهایی که شنونده هستیم گفتار شما رو و بنده خدا علاقمندیم به این اتفاق بزرگ، که انشالله خدا خداوند نصیب و روزیمون بکنه و این اتفاق قشنگ برای همه بیفته. تاریخ خاصی هست برای اعزام؟ یک بار اعزام اتفاق خواهد افتاد یا اینکه نه؟
ببینید از 28 شهریور که شروع شده تا پایان سال که ادامه داره این و ما به تدریج که کاروان ها تکمیل میشه معمولا با 20 روز 25 روز جلوتر اعلام میکنیم.
بله، هر ماه اتفاق میفته پس.
بله بله، این ادامه داره این ثبت نام. ما تا 25 الان 25 آذر ماه اعلام شده و به تدریج همینجوری اعلام میشه تاریخ ها که هر کسی به فراخور حالا زمانی که مناسبش هست میتونه ثبت نام کنه و مشرف بشه.
بسیار عالی. آقای علیزاده، کسی بوده بهتون مراجعه کنه تمکن مالی نداشته باشه اما واقعا این سفر معنوی براش واجب بوده باشه و کمکش کنید؟
ببینید واقعیتش سازمان راهکار خودش راهکار خاصی برای این کار نداره حقیقتش.
بله.
حالا شده شاید مثلا معرفی کنیم یه مؤسسه خیریه یا از کانال‌های مختلف این شکلی بتونن هزینهش رو تأمین کنن مشرف بشن
که به صورت اقساط بتونه بره بیاد.
نه، این رو متاسفانه سازمان همچین راهکاری تا الان نداشته. حالا منطقه به سیکل این شکلی بوده، یعنی به صورت رسمی سازمان حقیقتا بودجه آنچنانی برای این موضوع پیشبینی نشده متاسفانه.
انشالله که خیره، اتفاقای خوبی برای تون رقم بخوره.
انشالله
خدا به شما و همکاران عزیز
نصیب روزی شما هم بشه و همه علاقه مندان.
انشاءالله. سپاس از شما جناب آقای علیزاده، مدیر محترم حج و زیارت استان تهران. التماس دعا. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با باغ فردوس. امروز این برنامه به پایان رسید اما من در خدمتون هستم در پخش شبکه رادیویی تهران و بخش اول برنامه ها دوشنبه 21 آبان. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با ادامه برنامه های صدای پایتخت همراه باشید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید.